شیطان که شیطان چه کاری میکنه، قولش چیه، فعلش چیه، کارش چیه، ارادش چیه، امرش چیه، و بعد اینکه راه ورود شیطان چیه، که اینها رو انسان وقتی بشناسه بهتر میتونه با این دشمن مبارزه کنه، دشمنی که در ذاتش دشمنی داره با انسان، یعنی ذات شیطان با بنی آدم دشمنه. لذا مس شیطان باعث ناراحتی انسان میشه، یعنی همین که نزدیک میشه به انسان باعث ناراحتی انسان میشه. حالا قبل از هر چیز این روایت رو بخونیم خدمت عزیزان، بعد مباحثی که دیشب داشتیم رو با هم پی میگیریم. در روایت میفرما تا موقعی که شخص مؤمن نمازهای پنجگانه رو درست به جا می آورد، سر وقت با حضور میخواند، شیطان جرأت نمی کنه که به اون نزدیک بشه، و وقتی که نمازها رو سبک میشه ماره، شیطان جری میشه نسبت به او، به زبان ما پررو میشه. جوی شدن همون پررو شدنیه که ما به کار میبریم. شیطان نسبت به او پررو میشه، جری میشه، موقعی که نمازها رو سبک میشماره. حالا در گفتار شیطان که به خداوند سبحان وقتی که بحث کرد با خداوند بی ادب، که برگشت گفت انا خیر من، چون گفت چرا سجده نکردی بر آدم، دلیل آورد برای خداوند. و میدونید شیطان اینم عرض کنیم چون سجده نکرد لذا از سجده خیلی بدش میاد، شیطان از سجود خیلی بدش میاد. مثلا در آیه قرآن یه جا خداوند سبحان میفرماد ما منعک ان تسجده، چه چیز مانع شد از این که سجدی، یعنی میگه چرا سجده نکردی. خب اما در یه آیه دیگه میفرماد که مالک ان لا تکون مع الساجدین، شیطان چرا تو همراه سجده کنندگان نیستی، نگفت چرا سجده نکردی، گفت چرا همراه سجده کنندگان نیستی، که شیطان اصلا همراه سجده کنندگان نیست. همین که گفتیم نماز رو کسی مقید باشه شیطان جرأت نمی کنه بهش نزدیکش بشه، در نماز سجوده که خیلی شیطانو آزار میده، خیلی شیطانو میرانه، چون حق تعالی فرمود مالک الله تکون مع الساجدین، چرا همراه سجده کنندگان نیستی. پس سجده شیطان رو میرانه. حالا بعد تکبری که شیطان ورزید، استکباری که شیطان ورزید، همه تکبرم زیر سر یک چیزه، خود بزرگ بینی، یعنی خودش رو بالاتر از دیگران میبینه. انسان، شیطان، هر کی که کسی که تکبر میکنه، شاگرد حتی وقتی به حرف استادش گوش نمیده میگه من بهتر از تو میدونم، با اینکه ظاهرا اگه ازش بپرسی میگه نه استاد خیلی بهتر از من میدونه، ولی پای عمل که میاد اونجا که نمیپذیره، در اصل درونش اینه که من بهتر میدونم. الان از شیطان بپرسی تو بهتر میدونی یا خدا بهتر میدونه، میگه خب خدا بهتر میدونه، چون شیطان قائل هست به خداوند، گفت خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، من رو از آتش آفریدی، آدم رو از گل آفریدی، پس قبول داره که خدا خالقشه. 6000 سال عبادت خدا میکرد شیطان، این نیست که خدا رو قبول نداشته باشه. اما ازش بپرسی تو بهتر میدونی یا خدا، میگه خدا بهتر میدونه. اما پای عمل که آمد گفت من بهتر از خدا میدونم، یعنی برداشت میشه از کلامش ها. کجا؟ اونجایی که خداوند وقتی گفت چرا سجده نکردی، گفت انا خیر من، من بهتر از آدمم، خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، من رو از آتش آفریدی و او رو از خاک آفریدی، یعنی داره به خدا یاد میده، میگه خدای تو نمیدونی، من بهتر از اونم و تو اینو نمیدونی. معنای حرفش این میشه دیگه، وقتی به خداوند سبحان داره میگه انا خیر من، من بهتر از او هستم، یعنی توی خدا نمیدونی. بعد در سوره یاسین خداوند به حرف ابلیس پاسخ داده که الا یعلم من خلقه، آیا نمیداند آن کسی که خلق کرده است، یعنی منی که تو را آفریده ام، به اندازه توی شیطان نمیدونم که کدوم بهتری، من که تو را آفریدم به اندازه تو نمیدونم کدوم بهتری. پای عمل که بیاد معلوم میشه انسان واقعا خودشو بالاتر میبینه یا نه. اون جایی که حرف استاد رو نمیپذیره، یعنی میگه نه من بهتر از استاد میدونم، اینجوریه، من بهتر از امام میدونم. اونایی که اعتراض میکردن به امام برای چی اعتراض میکردن؟ چند نفر حالا تو تاریخ شاید خوندید یا تو هیئت گفتیم اینها رو، موقعی که ابا عبدالله میخواست بره طرف کربلا چند نفر اومدن سر راه ابا عبدالله از دوستان که آقا نرو کربلا، ما از جدت شنیدیم تو اونجا کشته میشی. حضرت فرمود تو شنیده ای، خودم نشنیدم، تو از جدم شنیدی، وقت من نشنیدم، تو میدونی من نمیدونم. یا چند نفر به امام حسن اعتراض کردن که چرا صلح کردی؟ آقا فرمود من امام شما هستم، شما باید مطیع من باشید، هر چی من میگم بگید چشم، من بهتر از شما میدونم که چی کار دارم میکنم. اون کسی که اعتراض میکنه یعنی در باطن تکبر داره نسبت به امام، نسبت به ولایت کبر داره، به الله میگه خب امامم که بهتر از من میدونه. و اون مخبتین کسانی هن که تسلیم محضن در مقابل امام، هرچی امام میگه همونی که ایشون میفرماد، مثل علی ابن یقطین. حضرت نامه نوشت بهش که از این به بعد به مانند اهل تسنن وضو بگیر. سنی ها دیدید که آبو برعکس میریزن و سر و تمام سر رو مس میکنن و تمام پا رو مس میکنن و میشورن. و ایشون نگفت فقه شیعه اینجوریه، امام وقتی میگه اونجوری وضو بگیر چشم. مدتی گذشت، نامه آمد که خب دیگه از این به بعد حالا به طریق حق وضو بگیر، به طریق مذهب حق که شیعه است. حالا اینم خبر نداره که چیه. از اون ور چون تو دستگاه بن العباس بود دیگه، سعایت کردن پیش حاکم که این شیعه است، تو خلوت مثل شیعه ها وضو میگیره. علی ابن یقطین رو دعوت کرد، یک جای خلوتی هم براش درست کرد و یک چشمی گذاشت که خودش نگاه میکرد از اونجا که ببینه علی ابن یقطین تو خلوت چجوری وضو میگیره. اینم مطیع امر امام بود، امامم گفته اینجوری وضو بگیرم چشم. تو خلوت نگاه که دید نه، علی ابن یقطین تو خلوتش هم داره مثل اهل تسنن وضو میگیره. حالا خود علی ابن یقطین هم خبر نداره که چیه، که برگشت زد تو دهان اون کسانی که بدگویی میکردن از علی ابن یقطین. بعد که خطر برطرف شد، حضرت فرمود به طریق شیعه وضو بگیر. دیگه اعتراض نمیکنه آقا چرا ما اینجوری نیستیم، فقه شیعه بخوا به امام یاد بده، مطیع امر امامه. شیطان برگشت گفت انا خیر من، خدای من بهتر از آدمم، تو من از آتش آفریدی، او رو از خاک آفریدی. اونجا خداوند سبحان جوابشو نداد، فرمود فخرج منها، گمشو بیرون از اینجا، یه جایی نیست که بخوای تکبر کنی. فما یکون لک ان تتکبر فیها، اینجا شایسته جای تکبر نیست، که مقام قرب جای منیت نیست اصلا. بعد در سوره یاسین میفرماد الا یعلم من خلقه، آیا اون کسی که خلق کرده خودش نمیدونه؟ من که تو را آفریدم به اندازه تو نمیدونم کدومتون بهتری. حالا شیطان برگشت گفت حالا که منو گول زدی، لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، منم از پیش رو، از پشت سر، از سمت راست، از سمت چپ هجوم میارم طرف اینا. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر اینا رو نمیذارم شکر گذار بیابی، اعلام جنگ کرد با خداوند، نمیذارم اینا بنده ای شکور باشن، همشون از را به در میکنن. حالا این جهتها، پیش رو، پشت سر، سمت راست، سمت چپ، گفتیم یعنی چی؟ چون شیطان که جهت نداره، جسم نیست که بخواد جهات مادی برش باشه، این جهات، جهات معنویه.
که دیشب یه مقدار پیرامونش صحبت کردیم. یکی از اهل معرفت میفرماد پیش رو می آیم برای مشرک میاد، چون وجهه انسان انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، متوجه خداوند سبحانه. شیطان میاد شرکالود میکنه، یعنی توجه به توحید رو خراب میکنه. از پشت سر میام برای کیا؟ برای کفار، برای کسانی که بی خدا هستن، که اصلا فکر نمی کنن خدایی تو این عالم هست. این عالم قاعده‌ای داره، قانونی داره. از سمت راست میام، گفتیم برای متکبر، چون سمت راست اقوال جانبینه، اون جنبه قوی انسانه. متکبرم به پول و قدرت و جمال و جلال خودش مغرور میشه، شیطان از این راه میزنش رو زمین. و از سمت چپ برای منافق میاد، چون جنبه ضعیف انسان سمت چپ. منافقم به خاطر ضعفشه که اظهار اسلام میکنه. این نظریه یکی از اهل معرفت بود، خوبم هست، بحثش هم دیشب نسبتا مبسوط عنوان کردی. اما بعض دیگه از اهل معرفت این جهات رو جور دیگه تفسیر میکنن. میگن مراد از روبرو اون حوادث و وقایعیه که پیش روی انسانه، یعنی برای انسان میخواد پیش بیاد، آینده، اونی که داره پیش میاد. شیطان میاد از این راه انسانو گول میزنه، اون چی که داره پیش میاد. یعدهم، وعده میده به اونا. یمنیهم، آرزو میده به اونها، میترسونشون از فقر، میترسونه از فلان، میترسونه، ناامیدشون میکنه از اونچه که در پیش رو دارد. این در مورد پیش رو. پشت سر در مورد ذریه‌اش، در مورد عقبش، یعنی اعقابش، فرزندانش. چون انسان فرزندش رو از خودش میدونه، خوشبختی او رو خوشبختی خودش میدونه، ناراحتی او رو ناراحتی خودش میدونه. خیلی وقت جان میکنه برای اینکه فرزندش به جایی برسه. مثلا زبیر کی بود؟ زبیر از فامیل رسول خدا و امیر المؤمنین بود. خیلی هم پشتیبانی میکرد از امیر المؤمنین، یعنی تو جریانات قصب خلافت زبیر یکی از کسایی بود که شمشیر کشید رو عمر و میخواست درگیر بشه و میگفت حق با علی است. و زبیر پیوسته با امیرالمومنین بود تا کی؟ تا موقعی که امیرالمومنین خلیفه شد. زبیر رو که راه نداد تو دستگاه خلافت، حکومت رو اینا بهش نداد، به خاطر فرزندش عبدالله ابن زبیر که بعدن هم یه فتنگری شد برا خودش، راهشو از امیر المومنین جدا کرد، که امیر مومنان فرمود پیوسته زبیر با ما بود تا موقعی که پسرش بزرگ شد. یعنی به خاطر فرزندش، شیطان از طریق فرزندش اومد وارد شد. اعقاب، از پشت سر میاد شیطان. آیه قرآن، یا ایها الذین آمنوا انما اموالکم و اولادکم عدو لکم، مال و فرزندان شما دشمن شما هستن. یه موقع طرف به خاطر فرزندش خودشو خراب میکنه، احتکار میکنه، مالندوزی میکنه، زرندوزی میکنه برای فرزندش، اونم موقعی که توحیدش خراب میشه ها. کسی که متوجه توحید باشه که خداوند سبحان رزاقه، روزی منو داده، روزی فرزند منم میده. توحید که خراب بشه بقیه چیزا هم خراب میشه. و از سمت راست میام، ایشون میفرماد سمت راست اون جهات معنویه. حالا بازم اینجا شرحی رو اضافه میکنیم. و سمت چپ امور مادی، لذا اصحاب یمین پروندهشون رو با دست راست میگیرن، اهل بهشت. و اهل جهنم چون اهل ماده هستن، مادیان، با دست چپ میگیرن. در روایت داره، خیلی این روایت شیرینه، دقت کنید، میفرماد بالاترین چیز اینه که بنده مؤمنی با دست راستش صدقه بده در حالی که دست چپش بیخبر باشه. با دست راست صدقه بده در حالی که دست چپ بیخبر باشه. مگه میشه چنین چیزی؟ ها؟ مگه چنین چیزی میشه که انسان با دست راست صدقه بده دست چپ خبر نداشته باشه؟ یک پیکریم ما، یک نفس حکومت میکنه. منظور چیه؟ این دست جهات در عالم ماده، در عالم معنا حقیقتی دارن، حقیقتی دارن جهات. گفتیم روایت میگه با پای راست وارد مسجد بشید، با پای چپ بیایید بیرون. جاهای خبیث با پای چپ وارد بشید، مثل دستشویی، مثل حمام، با پای چپ برید تو، با پای راست بیایید بیرون. حالا یه عده ای آمدن برای خودشون توجیهاتی درست کردن، توجیهاتی که اصلا با هیچ سریش و چسبی نمیچسبه. مثلا اینجوری گفتن که حرف وقتی میفته دست انسان زبون نفهم، اینجوری میشه دیگه، که آدم وقتی سکته کنه در حال راه رفتن روی پای راستش میفته زمین. حالا چقدر این حرف واقعیت داره تازه اصلش معلوم نیست ها. لذا گفتن با پای راست برو تو مسجد که اگر همون لحظه سکته کردی بیفتی تو مسجد و با پای چپ برو تو دستشویی که اگر همون لحظه سکته کردی تو دستشویی نیفتی. انسان وقتی مؤمن باشه هر جا که از دنیا رفت رفت، کافر باشه ببرن تو بیت الله الحرام هم بمیره میره تو جهنم. چه ربطی داره کجا بیفته؟ و ببینم تو از اول تاریخ اسلام تا الان چند نفر شده یه پاشون تو مسجد یه پاشون بیرون باشه بمیرن؟ چه ربطی داره این حرفا؟ این مال جنبه راست، جنبه چپ، اینها در عالم معنا حقایقی دارن. شما دعاهای وضو رو وقتی میخونید دست راستتو میشوری تمام صحبت رحمته. دقت کنید تو دعای وضو تمام صحبت رحمته، ولی وقتی دست چپتو میشوری تمام صحبت غضبه، تمام صحبت غضبه. خدایا من رو از آتش جهنم حفظ کن، پرونده اعمال منو به دست چپم نده، دعاهایی که داره. یعنی دست راست نشان جمال، دست چپ نشان جلاله. که حالا اونجایی که خداوند سبحان فرمود من آدم رو به دو دستم آفریدم، دو دست یعنی اسماء جمال و جلال، لطف و قهر. لذا در فرزندان آدم حابیل به وجود آمد و قابیل، چون در سرشت آدم هم جمال بود هم جلال. حابیل شد مظهر جمال، قابیل شد مظهر جلال، قهر. به یک وجهی سمت راست اشاره داره به عالم نور، به عالم روحانی، و سمت چپ اشاره داره به عالم جسمانی، رو به دنیا. که اهل جهنم چون دنیایین کتابشون رو با چپ میگیرن، مؤمنین چون رو به عالم آخرت دارن با دست راست میگیرن. و انسان هر دو جنبه رو داره دیگه، هم جنبه الهی معنوی داره هم جنبه مادی. حالا میگه صدقه بدی. صدقه یعنی چی؟ کل معروفن صدقه، هر کار خوبی صدقه است. صدقه بدی با دست راستت در حالی که دست چپت بیخبر باشه، یعنی کاری کنی که خالصا برای آخرت باشه، خالصا برای خدا باشه و پای دنیا وسط نباشه. تو نیت یه موقع طرف کار خیر انجام میده اما نیتش دنیاییه، یه موقع کار خیر انجام میده اما مخلوطه، یعنی یه مقدارش به خاطر خداست، یه مقدارش هم به خاطر اینکه این آقا یه روز به دردمون میخوره، یه مقدارش به خاطر اینکه این آقا چون حالا بزرگه مثلا فلانه یا شهرداره فرمونداره دعوتش کنی مجلس امام حسین. دعوت کردن باس مجلس امام حسین خوبه، اما این آقا چون شهرداره فرمانداره رئیسه فلانه بهمانه میشه امر دنیایی، قاطی میشه با هم. میگه کار خیر انجام بدی با دست راستت، یعنی با اون جنبه معنویتت که جنبه مادی هیچ دخالتی نداشته باشه. یه بار یه جهیزیه‌ای بود، حال خیلی سال پیش جوانتر بودیم و فکر به فقرا کمک کنیم، بایدم کمک کنیم، بایدم در فکر باشیم تا اونجایی که از دستمون میاد، اگر شیعه امیرالمومنینیم باید کار امیرالمومنین رو انجام بدیم. جهیزیه‌ای درست کردیم برای خانواده‌ای، داریم بی آقایی ببره برسونه به اون خانواده. آقا گفت آقا خودتم بیا بریم. گفتم برای چی؟ گفت خب ببینن تو این جهیزیه رو جمع کردی. گفتم برای چی منو ببینن؟ این که من بیام منو ببینن، این دیگه میشه اون دست چپ. کار کار خوبه اما اگه بیام که منو ببینن با من این کار انجام دادن. اگه تو برای خدا انجام دادی، خدا خودش خیرشو بهت میده دیگه، چی کار داری کی ببینه کی نبینه. جنبه چپ و جنبه راست حقایقی پشتش هست. سبقت رحمتی غضبی، خداوند سبحان میگه رحمت من بر غضب من چی داره؟ سبقت داره. دست راست نشانه رحمته، لذا تو وضو اول دست راست رو میشوری بعد دست چپ رو میشوری. تو مسجد که میخوای وارد بشی با پای رحمت باید، جنبه رحمت باید وارد بشی، خانه رحمته، و خروجش با جنبه چپ، اون جنبه مادی، اون جنبه قهر، اون جنبه جلال. اینا تناسباتی که هست. حالا در وضو اول صورت رو میشوریم، صورت جمع جمال و جلال، جمال و جلال رو صورت با هم داره، چون در صورت هم خنده هست هم قهر، هم عصبانیت هم خوشحالی تو چهره نمایان میشه، لذا چهره هم نشان جمال هم نشان جلال، هم لطف هم قهر. لذا اول صورت رو میشوری، بعد دست راست، بعد دست چپ، و بعد سر تا قدم رو مس به آب رحمت الهی میکنی. حالا در اسرار وضوء که خودش بحث دیگه ای داره. پس اینجا که میگه سمت راست، شیطان گفت از سمت راست میام، یعنی از جنبه امور معنوی میام سراغش. چجوری از جنبه امور معنوی میام سراغش؟ ذکر میخواد بگه، میگم این ذکر رو بگو کرامتی پیدا کنی، مستجاب و دعوه بشی. اگه بتونه وادارش کنه از سمت چپ که بابا خسته بیوف بخواب، این مال سمت چپه، از سمت چپ میاد، از جنبه مادی میاد، یعنی بابا مردم دنبال دنیان، الان قرن 2000 تو رفتی دنبال هیئت، تو رفتی دنبال یه در اونجوری میاد، از سمت چپشون میاد. یه عده که نه قوی ترن گوش نمی کنن به این حرفا، از سمت راستشون میاد، از تو دین میاد، یه جوری میخواد اخلاصشو خراب کنه، یه جوری میاد که اون کارو هر جوری شده خراب کنه، کارو هر جوری شده. حضرت یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام روایت داره یک بار شیطان رو دید، به شیطان گفت شیطان تو کارت چیه؟ با بنی آدم چگونه رفتار میکنی؟ چی میخوای؟ گفت ببین شما بنی آدم سه عده هستی، سه قسمت هستی. یه عده انبیا و اولیا انبیا که اسمت دارن، که اصلا من طرف اینا نمیتونم بچرخم، که الا عباده که من همول مخلصین، که از شیطان زورش نمیکشه به اینا. یعنی شیطان اگر کسی رو مس کنه، گفتیم حالت گیج و منگی بهش دست میده، دیگه حالیش نمیشه چی کار داره میکنه، مثل آدم مست میشه. خب حالا اولیاء خدا رو شیطان اگر طرفشون بچرخه، خودش این حالت بهش دست میده، مثل برق ضعیف و قوی. شما دست بزنی به یه 220 ولت برق میگیره تو، اولیاء خدا برق مثلا 2000 ولت هن. شیطان اگه بره طرفشون برق میگیره شو، یعنی شیطان جرئت نمی کنه، میگه این جیزه، من طرف این نمیچرخم، چون خودش بیچاره میشه. طرف اونها، طرف اولیا و دوستان خدا نمیتونه به چرخه. کسی که اهل ولایته، تو مسیر ولایته، شاگرد حقیقی مکتب ولایته، شیطان جرأت نمیکنه طرفش به چرخه. نه اینکه ائمه اطهار رو، نه اونا که سر جاش، اونها که شخصی از امام صادق علیه السلام روحی فدا سوال کرد که آقا امام از کجا میفهمه که این چیزایی که بهش گفته میشه شیطان نمیگه؟ حضرت توضیح داد که شیطان وقتی القا کنه به کسی، حالت تحریش، سردرگمی، کلافگی، اینها به طرف دست میده. القا شیطان اینجوریه که حالا اونم بازی بحث گسترده ای داره، توضیح داد براش. بعد آخرش فرمود بگو ببینم تو فکر میکنی شیطان جرأت میکنه طرف امام شما به چرخه؟ شیطان اصلا جرأت نمیکنه طرف امام شما به چرخه، جرأت نمیکنه طرف شیعیان اونها به چرخه، و جرأت نمیکنه کسی که تو دست شیعه واقعیه به چرخه. اگرم طرف خطایی میکنه، مال نفس خودشه، نفس خودش خطا میکنه، و الا شیطان جرأت چرخیدن طرف اونا رو نداره. که کسی که اهل هیئت و کلاس و نماز شب و ذکر و قرآن، و شیطان جرأت نمیکنه نزدیک بشه به اینها، به این افراد. اینا اگرم خطا میکنن، از نفس خودشونه، نفسش ادب نشده، نفسش ریاضت نکشیده، نفسش فلان نشده، ویلا در حیطه ولایتن. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله دژ منه، کسی که داخل درو بشه از عذاب من در امانه، از شیطانم در امانه، از شیاطینم در امانه. جرأت نمی کنن طرفش بچرخن. خب اما یه نکته ای رو اینجا اضافه کنیم برای اونایی که دقت دارن در قرآن. فرمود حق تعالی حکایت کرد کلام رو چی؟ لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم، از جلو پیش رو و از پشت سر. بعد و عن ایمانهم و عن شمائلهم، این اولی و دومی رو مفرد گفت اما چپ و راست رو جمع آورد. ایمان یعنی راست ها و شمائل یعنی چپ ها. چرا؟ کلام خداوند سبحانه، کلام قرآنه. پیش رو و پشت سر رو مفرد ذکر کرد اما ایمان و شمائل رو جمع آورد، یعنی این دوتای اول وحدت دارن، جنبه وحدت درش از که مفرد ذکر شده، اما ایمان و شمائل کسرت دارن. پس اون اولی و دومی یعنی پیش رو و پشت سر مال جنبه عقاید و توجهات قلبیه که مفرده، اما این چپ و راست که کسرت درش هست مال اخلاق و بگید اعماله. اون دوتای اول مال عقاید و توجهات قلبی و چپ و راست که کسرت درش هست مال عقاید و مال اخلاق و اعماله که کسرت درش هست. خب اما قول شیطان، چون شیطان امر داره، امر میکنه، اراده داره، یرید و شیطان، اراده کرده از شیطان، قول داره. قول شیطان چیه؟ امرش به چیه؟ به چه چی اراده کرده؟ عمل داره، عمل شیطان. یکی یکی اینا رو از آیات الهی بیرون کشیدیم و انشاءالله تا اونجایی که برسیم توضیح میدیم. گفتار شیطان، قول شیطان چیه؟ کفر. طبق آیه قرآن سوره حشر آیه 16 میفرماد کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری منک انی اخاف الله رب العالمین. میگه مثل شیطان که به انسان میگوید کافر شو، میگوید. پس گفتار شیطان چیه؟ کفره. اون حدیث رو من نیمه رها کردم، حدیث حضرت یحیی رو، گفت شما بنی آدم سه قسمی، یه قسمتتون معصومن که من اصلا طرف اونا نمیچرخم، یه قسمتی هستن که اونا اصلا تو باغ نیستن، خودشون دنبال گناه جلوتر از من میرن، به اونام کار ندارم اصلا، یه عده‌ای هستن این وسط که من با اونا کار دارم و من زحمت میکشم، کلی مقدمه چینی میکنم، کلی رو این کار میکنم که این گناه کنه. وقتی گناه کرد، این تازه وسط راه گناه، یعنی شیطان نمیخواد که شما فقط گناه کنی، میخواد چیکار کنه؟ میخواد طرف رو به کفر بکشه، میارم تا به گناه مبتلاش میکنم، بعد از گناه میام ناامیدش کنم. قبل از گناه میگه بابا خدا آمرزنده است، خدا بخشنده است، خدا فلانه، گناه که کرد میگه ای بیچاره، تو رو میگه قبول میکنن دیگه، توی آلوده، تو با هزار تا گناه میگه میپذیرن تو رو دیگه. اونقدر از اینا میگه تا طرف از در خانه خدا دور بشه. میگه اینا وقتی گناه میکنن بعد استغفار میکنن، میگه کمر من رو میشکنن، چون تمام رشته های من رو پنبه میکنن، چون من تا اینجا رسوندم که از اینجا افتاده تو سرازیری طرف کفر، ببرمشو طرف کفر، اما اونجا بر میگرده، استغفار میکنه، طلب مغفرت میکنه، گریه میکنه، سر به سجده میذاره. اینها منو خیلی زجر میدن، چون دوباره باید بیام رو این کار کنم، کار کنم کنم تا به گناه بکشمش. گناه که کشیدم دوباره میاد استغفار میکنه و منو خسته میکنه، که استغفار شیطانو خسته میکنه. مثل یک کارگری که مزدشو ندی، فردا بگی بیا کار کن، میگه با مسخره کردی ما رو. شیطان میگه با ولش کن، این هرچی گناه میکنه دوباره استغفار میکنه. اگر کسی که روایت داره خوشا به حال اون بندهی که زیر هر گناهش استغفاری نوشته باشه در پرونده اعمال، زیر هر گناه یه استغفار نوشته باشه، که استغفار خیلی خواصی داره، خیلی برکاتی داره استغفار. که وقت استغفارم یکی سحر مستغفرین بالاسحار، یکی وقت عصر، عددش هم 70 مرتبه. بهترین عدد استغفار 70ه که شیطانو خیلی آزار میده این کار. حالا خواص دیگه ای هم داره، موجب نزول باران میشه، اصلا نزول رحمت، موجب ازدیاد نسل میشه، فرزندار میشه انسان، موجب این میشه که مرگهای ناگهانی از انسان دور بشه، و و و خواصی که برای استغفار هست. خب قول شیطان پس چی بود؟ به کفر. میگه به انسان میگوید کافر شو. وقتی کافر میشود بهش چی میگه؟ میگه انی بری امن، که من از تو بدم میاد. شیطان بهش میگه انی اخاف الله رب العالمین، من از پروردگار جهانیان میترسم. شیطان میگه یه کدی هم اینجا بگیم خدمت عزیزان، شیطان گفت انی اخاف الله رب العالمین، چرا نگفت اخاف الله الجبار المنتقم، من از خدای جبار منتقم میترسم؟ چرا نگفت انی اخاف الله الرحمن الرحیم، اخاف الله این همه اسما داره خداوند، چرا گفت انی اخاف الله رب العالمین؟ این بحثش زیاده، اما این نکته رو بگیم، شیطان از رب العالمین میترسه، حالا به هر دلیلی. تو خودش گفت، گفت انی اخاف الله رب العالمین، من از پروردگار جهانیان میترسم، در حالی که آیه قرآن می فرماد ان الشیطان کان للرحمن اسیا، در سوره مریم میگه شیطان نسبت به حضرت رحمان عصیانکاره، از حضرت رحمان نمی ترسه، عصیان میکنه، اما از رب العالمین می ترسه. اسماء الله هر کدام اقتضایی دارن، مثل اینکه یه شخصی از حیث اینکه از یه شخص دیگه میترسه به خاطر اینکه این آقا مثلا رئیس یه اداره است، از حیث اینکه زور داره ازش نمیترسه، از حیث اینکه رئیس اداره است ازش میترسه. متوجه میشی چی عرض میکنم؟ از حیث اینکه مثلا این آقا فک و فامیل زیاد داره نمیترسه، از حیث اینکه قدرت بدنی داره نمیترسه، از حیث اینکه این آقا رئیس اداره است میترسه ازش. اسماء الله هم اینجوری هم. شیطان میگه لرحمان اسیا، نسبت به حضرت رحمان عصیانکاره، اما اخاف الله رب العالمین، من از پروردگار جهانیان میترسم، از رب العالمین میترسم. پس شیطان از رب العالمین میترسه. هر جایی که احساس کردی شیطان داره میاد طرفت، خداوندو با چی بخوان؟ یا رب العالمین، یا رب العالمین. حالا احساس چجوری احساس میکنیم شیطان داره میاد طرفمون؟ شیطان آیه قرآن میفرماد او و قبیله او شما را میبینند، من حیث لا ترونهم، از اون حیث که شما نمیبینید اونا رو، نه با چشمت میبینی نه با گوشت صداشو میشنوی. وقتی که با تو وسوسه میکنه حرف میزنه، تو فکر میکنی خودت داری با خودت حرف میزنی، اصلا احساس نمیکنی که شیطان آمده سراغت، چون راه ورود شیطان خیال انسانه، از قوه خیال میاد. یه خانومی داره پیش رود میره، لباسش تنگه، شیطان میاد جلوت، شروع میکنه تصویرگری کردن، میگه نگاه کن به اندامش، نگاه کن، نگاه کن، ببین چه جوریه، ببین. حالا خودت داری با خودت میگی ها، یعنی خودت فکر میکنی خودت داری میگی به خودت، اما شیطان آمده سراغت، هی صورت سازی میکنه تو ذهن تو، هی صورت سازی میکنه در در خیال تو. اونقدر این خیال پردازی رو میکنه، تو رو میکشه طرف او که یه بار دیگه نگاه کنی. تموم شد، نه ول نمیکنه که شیطان، برو جلو، برو یه چیزی بهش بگو، برو جلو، نه ترس بابا، هیچکی نمیبینه. حالا این فکر برو خودتی داری با خودت حرف میزنی، چون آیه قرآن میگه شما اونا رو نمیبینید، یعنی احساس نمیکنید اونا رو. مگر اولیاء خدا که میبینن بابا شیطان رفته سراغش، نشسته رو سرش، داره تو گوشش هی وزوز میکنه، داره هی اینو تحریس میکنه، ترغیب میکنه. حالا عرض میکنیم از آیات الهی، یکی از کارهای شیطان زینت کردنه، زینت میکنه. چه چیزی رو زینت میکنه؟ آدم امور زشت رو زینت میکنه دیگه، چون زشته انسان طرفش نمیره، شیطان میاد زینت میکنه. چرا؟ که تو بری طرفش، که تو بری طرفش. که مثل شیطان از قال للانسان اکفر، میگه کافر شو، وقتی که کافر میشه میگه انی بری امنک، من از تو بدم میاد، انی اخاف الله رب العالمین، من از پروردگار جهانیان میترسم. تو کافر شده این نسبت به او. پس قول شیطان کفره. لذا آیه قرآن در مورد خود قرآن میفرماد و ما هو به قول شیطان رجیم، این قول شیطان رانده شده نیست، چون قول شیطان کفره، قرآن داره ما رو به توحید میکشه، پس این نمیتونه قول شیطان باشه، چون قول شیطان کفره. دقت فرمودی؟ حالا اون کسانی که قولشون کفره، گفتارشون کفره، کفرم مراتب داره دیگه، اونا هم چیان؟ شیطانن، چون شیطان فقط شیطان جنی نیست که، شیاطین الجن والانس، بعضی از انسانها شیطانن. لذا در روایت داریم دومی قاتل صدیقه طاهره، هر جا که در قرآن شیطان آمده یکی از مصادیقش اینه، مصداقش اینه، چون شیطان هم شیطان جن داریم هم شیطان انس. حالا وقت عرض میکنیم شیطان لشکریانی داره، شیطان برادرانی داره، شیطان اولیایی داره، تمام این آیات قرآن ها، شیطان حزب داره، حزب الشیطان، اینا رو یکی یکی آیاتشو میخونیم خدمتتون انشاءالله اگه وقت بشه، البته حالا چون امشب و فردا شب بیشتر وقت نداریم. حالا قول شیطان چی بود پس؟ کفره. امر شیطانم طبق آیه الهی بگیم و دیگه وقت رو به اتمام، شما هم خسته شدید. امر شیطان به چیه؟ شیطان به چی امر میکنه؟ امر شیطان به زناست. آیه قرآن چی میفرماد؟ الشیطان یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء. شیطان وعده فقر به شما میده و شما رو امر میکنه به فحشا. امر شیطان به زناست، چون کسی که زنا کنه خلود میکنه در جهنم. زنا از گناهانی که در قرآن وعده خلود در جهنم داده شده براش. زنا پیامبر اکرم فرمود فرق نمی کنه که زن مسلمان باشه، یهودی باشه، کافر باشه، آزاد باشه، بنده باشه، سیاه باشه، سفید باشه، فرقی نمی کنه. فکر نکنی اگر طرف رفت خارج دیگه اونا خارجی هم مسلمون نیستن، این حرفا رو نداره. و شیطان امرش به اینه. حالا اینو انشالله فردا شب مقدار بیشتر پیرامونش صحبت میکنی. یه نکته ای رو عرض کنم، وقتی خدا شیطان حضرت آدم و حوا رو از بهش بیرون آورد، پدر ما رو در آورد. اون که میگه پدر ما رو در آورد یعنی شیطان، چون شیطان پدر ما رو از بهش در آورد. شنیدید میگن آقا تو پدر ما رو در آوردی، یعنی تو ابلیسی. قدیمی ها با ادبیات یه مقدار فحش میدادن حرفاشون و حالا چیزایی که میگفتن خیلی ادب ادیبانه بود. داریم از این نمونه ها زیاد داریم. این که میگن طرف پدر ما رو در آورده یعنی این ابلیس، این پدر ما رو از بهشت در آورده. لباس اونها رو ازشون گرفت، چون وقتی گندم یا اون میوه بهشتی خوردن عورت هاشون نمایان شد. بعد آیه قرآن خداوند سبحان میگه ای بنی آدم، همون جوری که شیطان پدر و مادر شما رو از بهشت بیرون کرد و لباس اونها رو از تنشون در آورد، لختشون کرد، با شما چنین کاری نکنه. یعنی شما رو لخت نکنه. آقا برهنگی یکی از چیزایی که الان گریبانگیر جامعه شده، قدیم از قدیم هم بوده ها، ولی الان بیشتر شده برهنگی. این و این کار کار شیطانه ها، کار کار شیطانه، چون پدر و مادر ما رو شیطان لباسشون ازشون گرفت. حالا این چه اسرار باطنی هم داره بمونه، ما ظاهرشو میخواییم بگیم. فرهنگ غرب الان چی کار داره میکنه؟ فرهنگ برهنگی رو داره جا میندازه. چادر بره کنار، مانتو شلوار خانوما راحت ترن، مانتو هم کوتاه بشه که زیر پای خانوما نیفته، تنگ بشه که یه مقدار کمتر پارچه مصرف کنه و و و یه مرتبه میبینیم که هیچی دیگه شیطان لباس نذاشتن این خانم بمونه اصلا. چه مرد چه زن، شما دیدید قدیما اون آدمای الوات یقه هاشون چی بود؟ چاک یقه باز بود، اوریان میکردن بدنی. این کار شیطانه، میخواد یه جوری بدن رو نشون بده به دیگران. و این خصوصیت تو زنها بیشتره. حالا اونایی که مؤمنن خودشونو میپوشونن، غیر مؤمنین بدن نمایی میکنن. شما کشورهای خارج رو این تلویزیون بعضی وقتا نشون میده، حالا ایران و الحمدلله تلویزیونش افاف داره، حذف میکنه اینا، اصلا لباس دیگه چیزی به عنوان لباس نمونده تو تن اینها. شیطان لباس اینها رو از اینها گرفته. لذا سعی کن اولین قدم شیطان لباس تو ازت نگیره، لختت نکنه. این کلمه لخت کردن که میگن دزد آمد طرف و لخت کرد، یعنی همه دار و ندارشو برد. شیطان لختت نکنه همه دار و ندارتو ببره. لباس و تقوا، لباس تقوا رو از تنت بیرون نیاره. آستینت یواش یواش کوتاه نشه بیاد بالا بالا بالا، الان رسیده تیشرتایی که بالای بازوه، یقه ها داره باز. مردونه هم اینجوریه ها، مردونه شو میگن، مرد مسلمان باید بدنش پوشیده باشه. خدمت آقا جان یه بار شرفیاب شدیم، آقا جوراب پاش نبود، ما آمدیم جوراب ها جورابشو پوشید، جورابشو پوشید تا این اندازه که پاهای من پیدا نباشه. خب از خداوند سبحان بخواییم که ما رو از مکائد شیطان، از دامهای شیطان حفظ کنه، از شر شیطان باید به خدا توکل کرد. شیطانی که امیرالمومنین به سلمان گفت سلمان تو مسجد که بودی اولین کسی که با ابوبکر بیعت کرد کی بوده؟ گفت مردم آمدن بیعت کردن. گفت نه، اولین کسی که اومد بیعت کرد کی بود؟ گفت اولین کسی که اومد بیعت کرد یه پیرمرد محاسن سفید بود، اثر سجده هم رو پیشانیش نمایان بود. با ابوبکر بیعت کرد و گفت الیوم کیوم آدم، امروز مثل روز آدمه و من اصلا از این خوشم نیامد. سلمان گفت، امیر مومنان فرمود فهمیدی او کی بود؟ او شیطان بود و پیامبر خدا اینو به من خبر داده بود که اول کسی که با او بیعت میکنه شیطانه. و میگه الیوم کیوم آدم، امروز مثل روز آدمه، یعنی امروز مثل اون روزیه که آدم رو گول زدن و از بهشت بیرونش کردن. امروز مثل اون روزیه که آدم رو گول زدن و از بهشت بیرونش کردن. چه کردن این شیاطین انسی با اهل بیت نبوت؟ با وصی پیغمبرشون چی کردن؟ با دختر تنها یادگار رسول الله چی کار کردن؟ چه کردن؟ یا امیرالمومنین، یا امیرالمومنین، یا چه شبهای این شبها، شب شب شهادت خانوم، شب شهادت بیبی. بنابر روایتی خانوم بین نماز مغرب و عشا بود که جان به جان آفرین تسلیم کرد. یا صاحب در حالی که امیرالمؤمنین مسجد اسما
میگه دیدم اون روز خانوم داره کار خونه انجام میده، بلند شده از تو بستر بیماری داره خونه رو جارو میکشه، سر زینبین و شانه میزنه. گفتم خانوم شما تازه خوب شدی ظاهرا، یه مقدار حالت بهتر شده، کارها رو چیه کار زیاد داری انجام میدی؟ گفت شاید بخوام برم مسافرت. دیدی یه مادری میخواد مسافرت بره کارهای خونه رو انجام میده، میگه من نیستم خونه مرتب باشه، میگه دیدم خونه رو داره مرتب میکنه جمع جارو. دمای غروب گفت اسما میخوام غسل کنم، غسل کرد، لباس جدیدی پوشید، داخل اتاق شد. یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، گفت اسما تو مدم در بیز، بعد از دقایقی وارد اتاق شد، منو صدا بزن اگر جواب نشنیدی، بدون فاطمه از دنیا رفته. از ما میگه دمه در اتاق ایستادم، دیدم صدای مناجات خانوم داره میاد، حس میکردم داره دعا میکنه. لحظاتی گذشت صدای خانوم قطع شد، قلبم دو سینه میتپه، اللهم صل على فاطمة
Yeah, all of us. ابن زهرا، يا 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 ابن زهرا. زندگی بی تو تباه، تقصیر خالص یا عاشقی مگر گناه؟ یا ابن زهرا، 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 یا ابن زهرا. میگه دویدم داخل اتاق، زدا زدم یا بنت المصطفی، دیدم خانوم جوابی نمیده، یا بنت اکرم من حملت النساء، دیدم جواب نمیده، یا بنت خیر من وطع الحساب، دیدم جواب نمیده، بر پارچه رو از اون صورتش گلار زده، دیدم خانون تمام گرده، از اتاق اومدم بیرون، دیدم حسن وارد شده، یا اسماء عند امنا، مادر اون بجاز از ما، چرا داری گریه می کنی؟ دویدم داخل اتاق، مادر دراز بشینه، بچه ها خودشون رو انداختن رو بدن مادر، میگه امام حسن صورت مادر رو میبوسه، میگم یا الله، یا الله، کلمه مادر با من حرف بزن، قبل روز قبل از اینکه جانم به در بیاد با من حرف بزن، میگه ابا عبدالله پاهای مادر رو در آغوش گرفته، صورتش رو چسبونده کف پای فاطمه، هی میگم یالله، I مسجد هر که اینا رو میدید میگفت چی شده؟ آیا در سراغ جدتون رسول الله گریه میکنید؟ با هیچ گرد نزده رسیدن بابا گفتن بابا بودو امیرالمومنین چنان با شتاب بلند شد که از پشت سر روی زمین افتاد. دوی طرف خانه میگفت به من لازم یا بنت محمد، یعنی کی منو آرومم کنه؟ آخه هر وقت ناراحتی داشتم فاطمه جان تو آرومم میکردی، حالا که تو رفتی در مصیبت تو کی منو آرومم کنه؟ به من لازم بسیر بالا زر خانم زر فاطمه رو به دامن گرفت. یا فاطمه کلمینی، فاطمه جان با من حرف بزن، فاطمه جان با من حرف بزن. لاله هم لاله زهرای شهزاده، لاله هم Yeah.